أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما القسم الرابع، نظرتون بحث ما در همون تتمه ایست که صاحب کفایه بیان کرد راجع به اقسام تعلق نهی به عبادت. یکی که این بود که نهی تعلق بگیره به کل عبادت، یکی تعلق بگیره به جزء عبادت، دیروز هم خوندیم تعلق بگیره به شرط عبادت که اصلش هم حرف صحیح تفسیر صاحب کفایه است. فرق تفسیر بین شرط توسلی و شرط تعبد تموم شد دیگه. حالا اگر هیچ یهوه و حرفایی که زدیم در ذهنتون نمونه، یک کلمه یاد مبارکتون باشه. چیز سختی هم نیست. حالا بحث امروز عبارت است از این که نهی تعلق بگیرد به وصف ملازم. وصف از اوصاف نمازه، اما وصف ملازمه. مثل چه؟ مثل این که نهی تعلق بگیرد به جهر در نماز جهری. اما نمازی که امر داریم به قرائت جهریه که عبارتن از نماز مغرب و عشاء و نماز صبح، قرائت جهریه مأمورم به. یه وقت نهی تعلق بگیرد به جهرش. حالا امکانم داره، مثلا مثل اینکه یه مریضی از خواب نزدیکمون ما بلند بخواهیم، این خواب زده میشه، ناراحت میشه، مریض میشه، اذیت میشه، خواهی جرد دیگه خود به خود منیان هم میشه، ای بابت. اما در این حال امر هم داریم به چه؟ به قرائت جهری. نماز نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشاست، مأمور به این به قرائت جهریه. اون وقت این چه میشه؟ چه عذاب در میاد؟ و قال فلکفایه ان النهی عن مسابق للنهی عن موصوفه و هو القرائت الجاخره فی المثال. میفرماید خود به خود این نهی از جهر مسابق با نهی از قرائت جهری، یعنی خود به خود سرایت میکنه. چرا؟ چون که این جهر صفتی است در قرائت. وقتی جهرش منهیان عن شد، خود قرائت جهری، خود یک قرائت بلند جهری دیگه، این قرائت معنی ننه. چرا؟ چون هیچ نمیشه تفکیکش کرد. قرائت جهری جهرش جدا، قرائت جدا نمیشه تفکیکش کرد. بنابراین کل یک قرائت میشه کار غلطی. این
خوابیدن
چه میخواد بلندی کن بکن؟ نه اونا را نه، اونا کمرتون بریده است نمیخوان نماز بخوانه.
بلند خوابیدن آدم بلند میشه نماز.
بله بله، خواه همین و خواهد این سر منبر آقا میفرمون ازش بیپرسد که چرا نماز نمیخوانی، میگه قدم بریده است. به زمان ششتری دیالا اصطلاحات محلی معلوم بریده نمیتونه، حال ندارم نماز بخوانه. حالا صبح تا شب هم خیابونا را و همچنین لگد میزنه، همه جا هم میره، هیچش نیست، وقت نماز میگه نمیتونه بلند بشم از جا. البته قیاسش به بنده نکنید، یه عزیزی که عزیز با هم از همین مقوله بود که نمیتونیم بیستیم سر پاره باز، ولی قیاس به الفارقه. ما واقعیت داریم، بزا ما تو کجا هم نمیتونیم را بریم. این نیست که مثلا همه جا بتونیم را بریم و کونوردی بکنیم فقط وقت نماز بگیم شعر شدیمه نمیتونیم نماز. نه، با اینطور نیست. الان این عذر ما واقعی است، تمارز نیست. در هر صورت بله گفتم بله بله عرض کردم بله. و اورد علی و النزال که ابتنی علی استحالت تفکیک بین یه ایرادی گرفته در نهایت و درایه مرحوم محمد حسین که این مبتنی بر استحاله تفکیک بین المتلازمین. اینا متلازمه اینم دیگه، قرائت جهریه و جهرش متلازمه اینم. و اگر گفتیم که امکان دارد تفکیک بین اونها در حکم، پس چه عیب دارد که یکیشون حرام بشه یکیشون واجب بشه؟ و حال آنکه این به هیچ وجه اشتباه این ایراد. چرا؟ برای اینکه انسان قدرت بر انتصار نداره. میشه دو تا حکم داشته باشن، اما دو حکمی که قابل امتثال باشن. مثلا یکشون مباح یکشون واجبه. خودم عمل مباح رو هم انجام بده، خود چیزی هم اشکالی پیش نمیاد، به خاطر اینکه واجبه، هم واجب امتثال کرده، مباح بودنش هم ضرری نمیرسونه. مباح بودن او یکی که متلازمه اینه. مثال میزنن به استقبال قبله و استدبار جده که متلازمه اینه. خود به خود وقتی استقبال قبله بکنی استدبار جده حاصل میشه. حالا ممکنه یکیشون واجب باشه یکیشون حرام، خواهی تو جد وقت آدم چطور امتثال کنه این دوتا را؟ امکان نداره دیگه، امکان نداره، حتما یکیشون عصیان میشه. پس بنابر این دوتا حکم که قابل امتثال باشن قابل جعل نیست. اگر قابل امتثال مثل وجوب به حرمت، اما یه وجوب و اباحه هست و یکی عملیست مباح. مباح یعنی چه؟ یعنی لا تکلیف، هرچه کردی کردی، اما یکیش واجبه. خب شما انتخاب میکنید انجامش را که هم وجوب را امتثال کرده باشید، اباحه هم که مخالفت نکردیه، این خوبه، یه اشکالی نداره. اما نمیشه بعد دوتا حکم که قابل امتثال نباشه، مثل این که یکیش واجبه یکیش حرام، پس کار کنه آدم؟ نمیتونه، قابل امتثال نیست. این هم جواب آیاش محمد حسین. بعد
منظورش
ما از انفکاک، یعنی ما منحون عد ترک میکنیم
تو نمیدونه انجام، چون منفک میشه.
نه، منفک در حج، این فقط بر امتثال امکان انفکاک نیست. شما هر وقت استقبال قبل کردی خود به خود استدبار جده واقع میشه. حالا استدبار جده حرامه چه خاکی به سر بکنی؟ نه، انفکاک گفت در جعل حج، نه در مقام امتثال. در مقام امتثال ممکن نیست، لذا ایراد ما به مقام امتثاله. خب عرض کنم به خدمت شما، حالا یک مرحله داریم بالاتر از این، که یه مرتبه ما اینا رو متلازمین حساب میکنیم. آیا شبهه آش محمد حسین پیش میاد که تفکیک بین المتلازمین، تفکیک بین المتلازمین درسته، امکان داره، اما در چه حد؟ در حد وجوب و اباحه، یا یکیش واجبه یکیش مستحبه. خود دیگه دو تا، یک حکم نیست دو حکمه، اما وجوب و مستحب هیچ جنگی با هم ندارن. شما انجامش میدی، هم مستحبی انجام دادیه هم واجبی انجام دادیه، هیچ جنگشون نمیگیره. اما اگر مثلا دو حکم باشن مثل وجوب و حرمت، قابل امتثال نیست، وقت نمیشه دیگه. تو بنزا حالا بحث ما سر همینه، بحث ما الان در وجوب استحباب که نیست، بحث ما در وجوب اباحه نیست، بحث ما در وجوب حرمته. برای اینکه فرض اینه که میخواییم بگیم جهلش حرامه، اما قرائتش چی؟ همین قرائت جهریش از حیث قرائتش واجب، از لحاظ جهلش حرام. میشه همچه چیزی در قرائت جهریه؟ امکان نداری، امتصال نمیشه. بریم سر بحث بعدی، و اون این است که یه درجه بالاتر ممکن است ما بیایم بگوییم که این قضیه مثل استدبار جدی و استقبال قبله نیست، اونا متلازمه اینا، این بالاتره. قضیه جهر در قرائت جهریه، قرائت جهریه است و جهرش، این گفتن جهر و اخفات از مراتب خود قرائت هست. قرائت یعنی چه؟ یعنی خوندن. خوندن یعنی چه؟ یعنی آدم صداش در بیاره. خب یه مرتبه صداش یواش در میاره، خب یه نوعی از خوندن. یه مرتبه یه کمی پیچش را بیشتر باز میکنه، بیشتر هم باز نوعی از قرائت. یه مرتبه بازم بیشترش میکنه که انمو علا رأس المنبع، بازم بیشتر میشه. پس اینا چی هست؟ خب اصل قرائتی معنی خوندنه، خب اینا همه خوندنن. پس بنابراین جهر و اخفات و متوسط و جهر شدید و همه اینا مراتبی هستن از قرائت، ملازم نیستن، تعدد مرتبه است. یعنی قرائت یه مرتبه قرائتی است در درجه پایین، یه مرتبه قرائتی شدیدتر، یه مرتبه شدیدتر از اون، همش قرائته. مثل چه؟ مثل نور. نور کم داریم مثل نور شمع، نور هم داریم نور خورشید، نور هم داریم نور لامپ صد شمعی، نور هم داریم لامپ هزار شمع. اینا یعنی اینا چیزهای متباینی، یعنی لازم ملزون نه، یه همون نوره دیگه. منتها نور مراتب داره. بنابراین این قضیه چیز، یه قضیه جهر و درجات جهر و اخفات، مراتبی هستن در اصل قرائت. اگر اینو گفتیم دیگه جوابی هم به حاج محمد حسینه، یعنی قضیه تلازم نیست. قضیه اینه که مراتب مختلفه. یه چیزی مثلا واجبه، من میگیم این مرتبهش چیه؟ خود همین صلات جهریه در عینی که واجبه اما جهرش حرامه، یعنی که این امکان نداره. همین مرتبه یعنی وجود اون وقت هم واجبه هم حرامه.
عذری پیش اومد برای جهر، ولی خود صلات هست، همین مثل نور شدید
شده.
خود صلات هست داری عذر شرعی پیش آمد، جهر نخوریمش، اما قرآن خود ندارد.
یعنی آجا کلی مشکک این مسئله،
بله بله،
یه کلی مشکک اگر باشه، پس اگر هر طوری خوندنش صحیحه، چون در کلی مشکک ما میتونیم
نه کلی مشکک درست
ما میتونیم سفید را بله. میتونیم سفیده، حالا چه کم باشه چه زیاد
باشه. بله، اما هم به مشکک تعلق نگرفته، هم به کلی جامعه تعلق نگرفته، هم تعلق گرفته به همین مرتبه به قرائت جهریه، هم تعلق به همین مرتبه خاصه گرفته، نه هم تعلق به این گرفته. آره دیگه میخواییم بگیم از ما تلازم یعنی دو وجود، میخواییم بگیم دو وجود نیستن. یعنی چرا؟ چون که اینجا همون مرتبتون من مراتب القرار، وقتی قرارت جهری ماموران بشد جهرش حرام، یعنی چه؟ یعنی یه مرتبه خاصه ای از قرارت هم واجب هم حرامه. تفکیک هم دیگه امکان نداره. برای اون جواب آش محمد حسین بله تحصلش به همونه، همین تحصل هم میخواد واجب باشه هم حرام، امکان نداره دیگه. اون ایراداش محمد حسین که گفته بود تفکیک بین المتلازم و متلازم دو وجوده، ممکنه بگیم تفکیک، اما تفکیک هم در یه حدی که قابل امتثال باشن، که خدمت رو عرض کردم قابل امتثال مثل هر دو، مثل وجوب و استحباب قابل امتثال، جمعیشون نمیگیره تو امتثال. اما اگر قابل امتثال نبودن که الان محل بحث ماست، که یکی واجب دیگری حرام، این دیگه یه حرفا نمیاد، امکان نداره امتثالشون. این بحثم تمام شد. و اما قسم الخامه، پس نتیجه چیه؟ یعنی اگر قرائت جهری مأمورم به شد، نمیشه جهرش دیگه حرام باشه. اگر جهرش حرام شد و اون قرائت جهری دیگه فاسده. چرا؟ چون نمیتونیم دیوش قصد قربت بکنیم، چون که قصد قربت به قرائت جهریه در حالی که جهرش حرامه، ولی چطور قصد قربت بکنیم؟ اینا دو چیز خونیستن که میگم راه به هم ربطی ندارن، کاملا مربوطه. نه اون بحث دیگه است. خب یه مسئله فرض دیگری از بحث ما خارجه، از بحث ما خارج. و اما قسم چون ای مانعی پیش آمد و بعد اون وقت دیگه حرمتش و مسجل میشه، مانع شرعی حرامش میکنه، اون وقت دیگه واجب نیست، جهرش ساقط میشه، باید قرائت رو اخواتی بخوانی. و عبنه نه خب بحث خارجه، از بحث خارجه. و اما القسم الخامس که صلات و الغصب
با احکام مثل مستحب و مکروه و وجوب حرام و اینا بازم نمیشه، غیر از یعنی وجوب استحباب نه خوب درست میشه. یعنی حتی اگه مطلبا به تذیر فرماش آقای اصفهانی رو با دو تا حکمشون نمیشه مستحب باشه و کراهت.
آها قابل امتثال باید باشه، درست هم نمیشه، نمیشه چون که امکان
مطلوبی که مطلوب نیست،
بله نمیشه، امکان نداره. نه باید جاری باشه که قابل امتثال باشه،
یعنی غیر از امتثال، نه خود اراده مولا،
نه خود تو اراده مولا وقتی قابل امتثال نبود قابل جعل نیست، مولا نمیتونه چون دعویت نداره دیگه امکانه، چون جعل امر به معنای جعل انشاء بداعی، بداعی جعل داعیه، یعنی وجوب چیه؟ این بگوش لحظه در هر زفر با دعوانه من چه دارم میگم؟ انشاء بل انشاء 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 بجای بدا انشاء بداعی جعل الداعی، بس بنابراین قابلیت امتثال محقق داعیه. چیزی که قابلیت امتثال نداره امکان ایجاد داعی در نفس مکلف وجود نداره. مثل اینه، مثل تکلیف مالای طاق. چطور در تکلیف مالای طاق نمیشه هم کرد؟ چرا؟ چون جعل داعویت به مالای طاق ممکن نیست. اونم هم طور
قبل از
میدونم. خب میگم اصلا انشاءش غلطه دیگه. خب منم دارم همینه میگم، انشاء بداعی جعل داعی یعنی انشاء یعنی چه؟ کی انشاء میکنه؟ خود مولا.
قبل از مرحله اشکال امتثالیش داعیش خب. اصلا نمیشه یکیش مطلوب باشه چه مستحب، یکیش مطلوب نباشه.
نه امکان داره، امکان داره. زمینه هست. نه به معنی این هست که زمینه هست، یعنی مثل چی؟ هم مصلحت داره هم مفسده داره، در حد اقتضا هست، اما به مرحله امر نمیرسه. اما ممکنه یکیش یه منشأی داره برای مصلحت، یک منشأی داره برای مصلحت، امکان داره. بله نه، تو امتثال البته اثر به انشاء هم میکنه. حرفی که گفتید خوبه. چرا؟ چون وقتی امتثال ممکن نشد امکان جعل داعویت نیست، و اصل جعل هم انشاء چیه؟ انشاء بداعی جعل داعیه. به اسبق به غیر مقدور استحاله تکلیف مالای طاق، دو تا حکمی که هیچ امکان امتثال چون نیست، امکان جعل داعویت نیست. چون داعی یعنی که یعنی انگیزه در انسان ایجاد بکن. این در انگیزه چطور ایجاد بشه به مالای طاق؟ ایجاد نمیشه. و اما القسم الخامس که الصلاة و الغز و آقا من مصادیق مسئلت اجتماعی، بحثی که تموم شد رفتیم سر بحث بعد. این هازا تمام الکلام در چه؟ هازا تمام الکلام در تعلق نهی به عبادت. حالا رفتیم سر تعلق نهی به معامله. از اول هم قول دادیم که دو قسمه، نهی از عبادت و نهی از معامله. نهی از عبادت مثل نهی از صلات، نهی از صوم، مثل خواب زن حائض میگن لا تصوم ایام اقرائت، زمانی که حیضی روزه نگیر، زمانی که حیضی نماز نخون. خب نهی دیگه. این نهی در عبادت. نهی در معامله مثل چه؟ نهی در معامله هم داریم، یکیش انواع و اقسامی داره. حالا این شرحشون الان بخونیم بهتره دیگه، تامی عجله نکنیم. بل نهی عن المعامله قد یکون ارشادیا و قد یکون مولویا، اما الاول فیکون. هر و گاهی از اوقات این نهی ارشادیه، گاهی از اوقات مولویه. ارشادی باشه، ارشاد به منزلت الاخبار، یعنی گویا داره خبر میده به لسان نهیه، لا تفعل، کار نکن، اما در حقیقت میخواد خبر بده از یک موضوعی. خبر از چه میخواد بده؟ از فساده، یعنی اگه کردی معامله فاسده نکن. چرا؟ چون فاسده. این مثل چه؟ مثل خیلی داری میتوری لا تبع بیع المنابزه، نه النبی عن بیع الغرر، لا تبع مالیس عندک، چیزی که پیشت نیست یعنی مقدورت نیست، بیع نکن، بیع غیر مقدور باطله. بیع الغرر، نه النبی عن بیع الغرر، بیع الغرر یعنی بیع مجهول، یعنی مثلا این مبی معلوم نیچیه، سمت معلوم نیچیه، این میگن غرر، غرره، غرر یعنی ناشی از جهالت، خسارت ناشی از جهالت، این میشه غرر. نه النبی عن بیع الغرر. یا مثلا لا تبع بیع المنابزه، این مربوطه به این عقده. عقود باید چه باشه؟ به لفظ باشه، صیغه خونده بشه، منشا به لفظ بشه. اون موقع در زمان جاهلیت یه رقمی بوده که نه، عرض کنم به خدمت شما، انشا که می کردن با یک فعلی اون انشا رو می کردن، نه با زبان. به زبان چیزی نمی گفتن، یه مثلا سنگریزه ای بلند میکردن، از دور پرت میکردن سر اون چیز، سر اون متاع. این معنیش چه بود؟ یعنی من خریدمش، یه اونم حق نداشت به کسی دیگه بفروشه. چرا؟ چون که این اون گلالش زودتر رسیده بود به محل، توجه فرمودید. خب میدونید جلال علی جهان بزرگ جلال او کوچکاشون ریگ میگن، ریگ انداخت و ریگ رسید به اون محل. به محض این که رسید، این انشاء البیع بود. اینه بگن بیع المنابزه. منابزه از کلمه نبز گرفته شده. نبز به معنی پرت کردنه. نبزهو یعنی پرتش کرد. خب این هم خب مثلا انواع اقسام میان بالاخره توجه فرمودید. پس همه این نهی ها ارشادن، ارشاد به بطلان، یعنی اگه کاری کردی معاملت باطله. خب اینا دیگه دلالتشون بر بطلان خب خیلی واضحه، فرض معناشون بطلانه، یه محل بحث هم نیستن، این دیگه چیز واضحیه. میریم سر نوع دوم که نهی به معنای حرمت تکلیفیه است. این حرمت تکلیفیه یه مرتبه تعلق میگیره به سبب، یه مرتبه تعلق میگیره به مسبب. سبب یعنی چه؟ مسبب یعنی سبب یعنی انشاء صیغه، خوندن صیغه، این میگن سبب. مسبب یعنی اثرش که خود نقل و انتقاله. پس یک مرتبه مثلا اونجایی که تعلق بگیرد به سبب، مثل نهی از بیع وقت النداء، بیع وقت یا ایالذین هم اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. وذروا البیع، بیع رها کنید، ترک کنید، نهی دیگه، بیع نکنید. این نهی از چیه؟ نهی یعنی از اون قضیه اثرشه که نقل انتقال باشه، یا نهی از خود معامله است؟ نه، نهی از خود سببه، یعنی خود این که بیستی جنس پیدا کنی، حرفی بزنی، مساومه بکنی، معامله بکنی. چرا؟ اون چی؟ چرا؟ چون به ملاک جلوگیری از نماز جمعه است. خود اصل تملیک و تملک خود چه کار چه هست داره؟ چیزی نیست که جلوی نماز جمعه رو بگیره، ربطی نداره. اونی که جلوگیری میکنه از رفتن نماز جمعه چیه؟ خود وقت طلب کردن، وقتت بگذرانی به صیغه خوندن، به حرف زدن، به مساومه، به مقدمات معامله. خب اینا که وقت نماز میگیرن. پس بنابراین نهی تعلق گرفته به سبب. اگر نهی تعلق گرفت به سبب، این سبب حرامه تکلیفا، عمل حرام، بیستی برای معامله عمل حرامی انجام داد. اما اثرش چه؟ یعنی اگه کردی این معامله حرام رو کردی، اونم از آنو گفت شما نماز جمعه هم نرفتی و ایستادی این معامله رو انجام دادی، آیا عرض کنم این معامله باطله یا صحیح؟ معامله صحیحه، صحیحه، هرچند که سی اجرا مقدماتش حرام بوده. بله، یعنی آدم جهنم میره سر این کار، اما نقل و انتقال صحیحه. چرا؟ چون دلیلی دلالتی نداره، این نه دلالتی نداره بر بطلان معامله. این ای صورتش که نه تعلق بگیرد به سبب. گاهی از اوقات نه، نه تعلق میگیره به مسبب. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه مفسده در کجاست؟ مفسده در خود مسبب، یعنی در نقل و انتقال. مثل چه؟ مثل نهی از بیع مصحف به کافه. این که شما یه صیغه‌ای بخونی چه اثری داره؟ اصل مطلب اینه که کافر بر مصحف نباید مسلط بشه. تسلطش در چیه؟ در تملکشه. پس اصل رابطه مالکیتش مفسده داره. بنابراین اونچه که ممنوعه خود همون رابطه مالکیته که بهش میگن مسبب. یا مثل نهی از بیع اسلحه به اعضاء الدین، نهی شده از فروش سلاح به اعضاء الدین. حالا این نهی به چه تر؟ به سبب تعلق داره یا به مسبب؟ به مسبب. برای چه؟ برای اینکه مفسده در این است که اسلحه دار بشوند، کفار صاحب اسلحه بشن، این مفسده داره. پس این مربوط به چی؟ به مالکیتشون، که این همون مسببه. حالا اینجا بحثی در گرفته که اگر چنون چه نهی و حرمت تعلق گرفت به خود مسبب، آیا باطله یا صحیحه؟ یعنی آیا عمل حرامی هست و صحیح؟ نقل و انتقال حاصل شده ولی حرامه، یا اینکه نقل و انتقال هم حاصل نمیشه ضمن اینکه حرام هست واسط هم هست؟ اختلافی شده. بین شیخ انصاری میفرماید خود نه دلال بر حرمتش داره اما دلال بر فسادش نداره. یعنی اگر هم فاسده باید یه دلیل دیگه بیاد بگه فاسده، این نه دلالت نداره. این نظر شیخ الاعظم الانصاریه. اما خیلی هم مخالفت کردن، گفتن نمیشه یه چیزی که همچه مفسده بزرگی داره و خدای تبارک و تعالی اگر بیاد جعل ملکیت بکنه حکومت کرده به مفسده. بالاخره این جعل ملکیت اعتبار ملکیت مگر کار خدا نیست؟ خدا باید قبول داشته باشه دیگه. اصلا این صحیحه یعنی چه؟ یعنی خدای ملکیت قبول داره، یعنی خدای ملکیت اعتبار کرده و خدای چیزی که همچه مفسده داره انجام میده. فقط به ما گفته نکن، اما خودش اعتبار رو انجام میده. یه همچه اعتباری که مفسده داره، خدا چه داعی داره یه اعتباری بکنه که اینقدر مفسده داره؟ پس وقتی که اینطور مفسده داره، خدا که از ما بالاتره، شأنش اجله از این که یک اعتباری را امضا بکند که یه همچه مفسده بزرگی درش هست، پس خدا هم اعتبار نمی کنه. این نظر چیه؟ این بیان بیان امام شما حضرت امام خمینیه. یادم میاد این مطلب نمیدونم 20 سال 50 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش که یا درس ایشون بودم در نجف، حالا بالاخره از بیانات ایشون در ذهنم مونده. و صلی الله علی محمد و آله.